برآشفت بهمن ز گفتار اوی، چنان سخت شد تیز بازار اوی، همان در زمانه زمان پای کردش به بند، ز دستور و گنجور نشنید پند. گرامی پشوتن که دستور بود ز کشتن، دلش سخت رنجور بود، به پیش جهاندار برپای خواست، چنین گفت که خسرو داد و راست. من همین اکنون یه بیت رو افسوده تونستم.
چطور؟
ببینید، این برای خاطر اون دوستی که گفت همان در زمان پای کردش به بند، به دستور و گنجور نشنید. اولا گنجور نباید بیاد درباره کارهای مملکت دخالت کنه. ثانیا میبینیم که پشوتن دستورش بود، بلند شد و حرف زد و سخن گفت و نکوهش کرد بهمن رو. حالا میخونیم، بنابراین اون بیت افسوده است، همون بیت رو باید افسوده بدونیم. بنابراین بند بر پای زال هم نکردن. دو مرتبه حالا داستان رو میخونم. که پیش تو دستان سام سوار، بیامد چنین خار با دستوار. برآشفت بهمن ز گفتار او، چنان سخت شد تیز بازار او. گرامی پشوتن که دستور بود ز کشتن، دلش سخت رنجور بود، به پیش جهاندار برپای خواست، چنین گفت که خسرو داد و راست، اگر کینه بودت به دل خواستی، پدید آمد از کاستی راستی، کنون قارت و کشتن و جنگ و جوش، مفرمای و مپسند چندین خروش، ز یزدان بترس و ز ما شرم دار، نگه کن بدین گردش روزگار. مثل این که یه روز تو هم در این گردش روزگار تو این چنبره خواهی افتاد. چو فرزند سام نریمان ز بند، به نالت به پروردگار بلند، بپیچی از آن گرچه نیک اختری، چو با کردگار افکند داوری. چو بشنید شاه از پشوتن سخن، پشیمون شد از درد و کینه کهون. میبینید که اینجا سخن از بند نیست، پشیمون شد دیگه، کینه از دلش رفت بیرون. برای اون بیت افسوده رو من قبلا توجه نکردم، همین امشب بهش توجه کردم. یکی دختری داشت نامش همای، هنرمند و بادانش و نیکرای، که همی خواندندی ورا چهرزاد، زگیتی به دیدار او بود شاد. همای دلفروز تابند ما، چنان بود که آبستن آمد ز شاه. این در حقیقت پیشتر چند بار گفتم که در شاهنامه زن و سرزمین و شهر به صورت مؤنث میاد و این اشاره است که در داستان ایران به زودی، و مژده‌ام به شما بود که داستان ایران رو شروع کردن با آخرین دیدار، به نمایشگاه کتاب نمیرسه، ولی به زودی به امید یزدان دیگه میرسه به دست ایران.
امید خدا.
بنابراین این نباید فکر کنیم یه دختر تو خونش بوده، این سرزمینی بود که پادشاهی منتقل میشه به او. چنین گفت کان پاکتن چهرزاد زمانه، کی پاکتن چهرزاد زمانه، بداد تو آباد باد، سپردم تو را تاج و تخت بلند، همان گنج و آن لشکر ارجمند، اگر دختر آید تو را گر پسر، ورا باشد این تخت و این تاج زر.
یک پیامکی داشتیم، حالا تو پیامک ها صحبت بوده که از اون مثل ها میگن، من یادم یه بار دیگه اینو از شما پرسیدم، اما این دوست عزیز دوباره اصرار داره برای این که میگه این زبون مثل آیا درسته شاهنامه آخرش خوشه؟
من تقاضا میکنم دیگه این رو هیچ وقت برای من نخونید،
چشم.
برای که این از دشنام برای ایرانیان بدتره. و چطور راضی میشه ایرانی به خودش دشنام بده من نمیفهمم.
چطور است؟
برای که اینو دشمنان ایران گفتن. چطور ممکنه که شکست ما شکستمون رو به خوشی تلقی کنیم؟ و این متاسفانه یکی از این استادانم یک کتابی هم نوشته آخر شاهنامه و ثابت کرده که هر کس که به کار شاهنامه پرداخت بدبخت شد. من به شما عرض کردم به یک بار که من 30 سال به کار شاهنامه پرداختم برای ویرایش، الانم بعد از اون 30 سال 5 سال دیگه ادامه داره و در کار شاهنامه هستم، تا جان در بدن تا شاشم در کار شاهنامه خواهم بود. از من خوشبخت تر کسی نیست. کسی با شاهنامه بدبخت نمیشه. از فردوسی خوشبختر هیچ کس نیست. اگر اون داستانهای افسوده نوشته های افسوده غزنویان رو که فردوسی رو بی پول و بی مال و بیچاره معرفی کرده اونا رو بذاریم کنار، میبینیم که فردوسی اصلا چنین نبوده. فردوسی خودش در پایان شاهنامه میفرماید سرآمد کنون نامه یزدگرد به ماه و سپندارمز روز ارد ز هجرت شده 580 بار یعنی 400 که پیوستم این نامه نامدار، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. کسی که خودش میفهمه که ایرانیان آینده او رو آفرین خواهند کرد، چطور این افسرندگان دستگاه غزنوی او رو بیچار و بیمال و بیدارایی به شما رو بردن؟ شاهنامه آخرش خوش نیست.
این رو من چون میدونستم عملاتو ببخشید چون ناراحت شدید، اما باید میگفتم چون در بین عوام هست این در اومد. من میخوام
اجازه بدین ما به دنبال عوام نریم، عوام به دنبال ما بیان. هر وقتی که این طور باشیم به دنبال عوام بخوایم به خاطر خوشنودی اونها سخن بگیم، کار ما همین خواهد.
منظور این که روشن بشه چیزی. استاد جنیدی شما خودتون منو میشناسین کاملا، برای اینکه چیزی روشن بشه، چون خیلی از این پیامک ها میاد من خیلی هاشون نمیخونم، همیشه هم خواهش میکنم درباره موضوع برنامه با ما صحبت کنند، یا اگر سوالی هم دارند یک سوال باشه در رابطه با موضوع برنامه. و این چیزی که من الان میپرسم، این چیزی که من میگم، یعنی اون چیزی است که شما میخوام این پاسخ رو بدید به ما، نمی از این تاریخ اون فکر منتقل بشه، چون این میمونه تو ذهن همه و من این رو خوب نمیدونم، چون برای من یادم بود دفعه پیشم شما نرسید. من این بار با عذر میخوام ازتون که این رو مطرح کردم.
حالا شما سه بار این موضوع رو
هر بار دارن
بعد دیگه تمومش کنیم.
آره دیگه تمومش
کنیم، دوباره عوام نریم به هیچ وجه، به هیچ وجه.
بخش
از شنونده ای که تصور نکنه ندونه خردش اینطور همراه نباشه که ما شکست خوردیم این رو خوش بدونه، برای چی باید تو به دنبال خواهش او باشیم؟ ما بگذارید بیداران به ما بپیوندن، یا بیدار بشن و به ما بپیوندن. ببخشید
من خواهش میکنم در افسوده ها این گونه شده.
در افسوده ها هم نیست، هیچ چی نیست، اصلا هیچ جا نیست همچی چیزی. این فقط دشمنان ایران اینو درست کردن.
هیچ بیشتر چطور تو
هیچ جا نیست. فقط مردم همون عوام اینا رو میگن. یه خورده با خرد خودش میزان کنه ببین آخه ممکنه همچی چیزی؟
شکست ایرانی خوش باشه؟
خوش باشه.
بله چشم. من فقط تلفن های برنامه رو عرض میکنم خدمتون، 224-85-228-220-588-20-228-20-588-20-228-20 و شماره پیامک 30558 30558. پیامک اومده. چرا استاد اذیت میکنید؟ این سوال رو میکنید میپرسید. من معذرت میخوام نمرم هم جمع نکنید، بذارید با همون دوازده.
نه من برای خاطر این به شما نمیدم، برای خاطر مراسمی که یک بار گفتین یک بار دیگه هم تاکید کردین، وقتی میشه دو غلط.
بله
یعنی این خونم تفسیر شما نیست، اینو بالاخره شنونده شنوندگانی بودن که گفتن اینطور که میفهمن.
اینقدر شما رو دوست دارن همش سفارش بدین که ما شما رو ناراحت نکنیم. یه موقع باید بگید به ما و اون به قول معروف چی میگن داد رو بر سر ما بزنید، ما دوست داریم، من دوست دارم این دو به خودم میاد، به خودم میاد.
شاد باشید
و عرض میکنم که بنیاد نیشابور رو شما آدرس پرسیدید و پرسیدید که میخواید ارتباط برقرار کنید. تعداد پیامک اومده برای ما تو این زمینه هر بار میاد و من هر بار هم عرض میکنم که میتونید شما با تلفن های هم شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی رو میتونید از اونجا تهیه بفرمایید، هم میتونید با از طریق تلفن بتونید ارتباط برقرار کنید با بنیاد نیشابور. 88 96 27 84. یه بار دیگه عرض میکنم شماره تلفن بنیاد نیشابور 88 عرض کنم خدمتون قبل از این که بسید 021 رو بگید بنیاد نیشابور. باز هم در پیامک ها داشتیم که پرسیدن در نیشابور هستش، نه در تهران هستش. بس 021 رو میگیرید 88 96 27 84. پایگاه اطلاع رسانی آدرس اینترنتی بنیاد نیشابور هست که عرض میکنم خدمتون www.bunyadneishabur.ir یا ایر، یه بار دیگه عرض میکنم www.bunyadneishabur.ir یا همون ایر. خب ادامه داستان رو بفرمایید استاد.
همای آمد و تاج بر سر نهاد. میبینید که این گفتار بین بهمن و همای یک انتقاله، میبینید که از مرگ بهمن یاد نشد ولی همای، یعنی یک انتقال در سرزمینه که در داستان ایران کاملا روشن خواهد شد. همای آمد و تاج بر سر نهاد، یکی راه آیین دیگر نهاد. سپه را همه سر به سر بار داد، در گنج بخشاد و دینار داد. چو هنگام زادن به رای و به داد از پدر برگذشت، همه گیتی از دادش آباد گشت. چو هنگام زادنش آمد فراز، ز شهر و ز لشکر همی داشت راز. همی تخت شاهی پسند آمدش، جهان داشتن سودمند آمدش. نهانی پسر زاد و با کس نگفت، همی داشت آن نیکوی در نهفت. بیاورد آزاد تن دایه‌ای، یکی پاک پر شرم و پر مایه‌ای. نهانی بدو داد فرزند را، چنان شاخ شاد برومند را. برومند میگیم نادرست بر، برومند یعنی دارنده بر میوه. کسی کوز فرزند او نام برد، چنین گفت کان پاکزاده بمرد. همان تاج شاهی به سر برنهاد، همی بود بر تخت پیروز و شاد. ز چیزی که رفتی به گرد جهان، نبودی بد و نیک از او در نهان. به گیتی به جز داد و نیکی نخواست، جهان را سراسر همی داشت راست. جهانی شده ایمن از داد او، به کشور نبودی به جز یاد او. بدین سان همی بود تا 8 ماه، پسر گشت ماننده رفت شاه. بفرمود تا درگری پاک مغز، یکی تخت جست از در کار نغز. یکی خورد چند توک از چوب خشک، بکردند و برزد برو قیر و مشک. چند توک در حقیقت واژه فارسیه، یعنی اون چیزی که عربا چون چه نداشتن هرچی با واژه چه بود ساد می نوشتن. مثلا فرض هم که چوگان رو نوشتن از سولجان با ساد، چک رو نوشتن از سک با ساد، چند توک رو هم نوشتن صندوق که آخریش رو که کردن صندوق، چون در ابواب عربی هم فعلول نداریم، فعلول داریم، کردن صندوق. و این واژه ایرانی چنتوکه که از اون هنوز واژه چنتک یا چنته باقی مونده، هنوز در بین مردم رسم است که میگن در چنته چی داری، چی داری تو چنتت، یعنی در صندوق چی داری. این واژه ایرانیه ولی شکل عربی به خودش گرفته. یکی خورد چند توک از چوب خشک بکردند و برزد برو قیر و مشک. ببستند بس گوهر شاهوار به بازوی آن کودک شیرخوار. بدانگه که شد کودک از خواب مست، خروشان بشد دایه چرب دست، نهادش به چند توک در نرم نرم، به چینی پرندش بپوشید گرم، ز پیش همایش برون تاختند، به آب فرات اندر انداختند. این فرات هم واژه ایرانی افرات، افرات نام کهنش بوده، یعنی آبها رو از سرچشمه به یک مسیر انداختن، نگذاشن که شاخه شاخه باشه. و خب حالا چون که در این متعلق شده به میان رودان و گمان عربی بودن به سرزمین میبرن، افرات هم فرات کردن و گمان به عربی بودن میبرن. ز پیش همایش برون تاختن، با آب فرات اندر انداختن. سپیده چوب برزد سر از کوهسار، بگردید چندوک بر رودبار. به گازرگهی کندران بود سنگ، سر جوی را کارگر کرده تنگ. یه جاهایی که گازرگاه بوده، کسانی بودن گازر بودن، یعنی رخشوی بودن، اینها کارشون این بود.
گازر
بله، یعنی رخشوی. و اون جایی که اینا رخت رو میشستن گازرگاه بوده نامش، یعنی آب وارد میکردن به یه حوچه مانندی که در اونجا هم سنگ صاف میگذاشتن و رخت ها رو که از خانه ها میگرفتن اونجا توش اشنان میریختن، چوبک. یعنی شما چوبک رو ممکنه یادتون باشه،
بلبل.
تو همین تهران کسانی بودن که میمدن چوبک میفوختن و با بانوان تهرانی همه با چوبک ظرفاره میشستن و چوبک یک چیزی که آزار به زمین نمیرسونه، خلاف این مایه های ظرفشویی که همه به زمین آزار میرسونن. در اصل تا مدتی کم پیش چوبک هنوز بود،
مادرم حتما میخرید، بله ما استفاده میکردم.
اینو میریختن لا برلا،
لا بلای
گفته مادر روانشاد من، چون مادر روانشاد من همیشه میگه لا برلا میریختن و بعد با یک چوبی که دستش در حقیقت باریک بود و اون طرفش پهن بود، اینو میکوبیدن، مرتب میکوبیدن و اون چوبک خودش این چیزا رو شرکا رو میشست و تمیز میشد. و گازور بعدن وقتی که اینا تمیز شد، آثار چرک اومدن بیرون دیگه نبود، اینا رو جمع میکرد. این اسمش بود گازورگاه که تا مدتی پیش تو شهرها اینا بود، ولی دیگه حالا از بین رفته دیگه نه.
گذرگاه هم از این
نه گازور.
گازور یعنی چی؟
گازور این رخشور. به گازرگهی کندرو بود سنگ، این سنگی که میذاشتن زیر سر جوی را کارگر کرده تنگ. چوبکشاد گسترده ها برگرفت، به من در آن کار گازر شکفت. من پیشنهاد کردم که اگر برگردونیم اینطوری میشه، بماندن در آن کار، یعنی وقتی که صندوق رو دید بماندن در آن کار گازر شگفت. چوبک شد گسترده ها برگرفت، یعنی برعکس شده. به جامه بپوشید و آمد دمان، جامه یعنی پارچه، بچه رو به پارچه پوشید، پرومید و شادان و روشن روان. صندوق رو برداشت برد بخونه. چوب بیگاه گازر بیامد زرود، یعنی به وقت نیومد، خیلی زود اومد، بعد این تا شب اونجا این جامعه ها رو میشد، بعد اینا رو بار خر میکردن میوردن شهر، چون زیاد بود دیگه و به خصوص وقتی که شسته شده سنگین هم میشد، اینا رو باز سوار خر میکردن میوردن. به دو جفت او گفت هست این درود. درود اینجا معنی همون تندرستی رو داره. نکنه مریض شده باشی که اومدی بیگاه، درود تندرستی باشه که باز آمدی جامعه ها نیم نم، بدین کار کرد از که یابی درم. متوجهی منیشی دیگه، جامعه ها نیم نمه، شسته نشده، چطور میخوای درم بگیری از مردم؟ پول
کارش نکرده رو،
کار نکرده رو پول بگیری. چون آن جامعه ها بر زمین بر نهاد، سر تنگ چند توک را برگشاد. زن گازران دید و خیره بماند، بروبر جهان آفرین را بخواند.
بله، اگر اجازه بدید، تلفن‌های زیادی اومده، آماده است.
خواهش می‌کنم.
این تا همینجا داستان رو ما اگر با اجازه شما داشته باشیم ادامه رو در هفته آینده امید خدا خواهیم داشت. در مورد مقبره کاوه آهنگر در خراسان پرسیدن، آیا این درسته؟
یک جا هست در نزدیک اصفهان و لرستان کاوه کالی، یه جا هست که مشهد کاوه، هر دو در نزدیک فریدن، که البته مردم اعتقاد دارن که اونجاست کاوه، چون کاوه هم در کوهستان اوپایری سعینه، یعنی اونجایی که با نام یونانیش ما میگیم زاگروس، در اونجا بوده دیگه. لابد این باید بیشتر قابل پذیرش باشه. اما ضمناً همینجا به شما میگم که خود کاوه و کیفیت کاوه و پاژه کاوه در برگیرنده یک بخش عظیمی از تاریخ ایران، این مفهوم خیلی شگفت داره که در آینده به امید خدا
در داستان ایران،
در داستان ایران،
داستان ایران به امید
خدا نزدیک میشه.
به امید خدا اولین تلفن رو میشنویم.
درود بر شما و برپا کنندگان برنامه. پدر و مادر من نامم را بزرگمهر گذاشتن، چون میگن بزرگمهر دانشمند و حکیم و دانا بوده، ولی ما کتابی درباره بزرگمهر پیدا نکردیم. میخوام از استاد جنیدی خواهش کنم اگر به یاد دارند کتابی درباره بزرگمهر نام ببرن یا درباره بزرگمهر توضیح بدن. البته من خودم یه سوالی داشتم، بعد از 30 سال فردوسی چند سالش بود؟ سپاسگزارم.
جان و دل ایران، فرزند ایران، بزرگمهر در موقعی که شاهنامه رو به پایان رساند 70 ساله بود.
نه
این پرسش خودش،
نه در پرسی خودش فردوسی رو
بعد از 30 سال فردوسی چند سال داشت؟
بزرگمهر
دانشمند بزرگ ایران، پدر مادر تو بهترین اسم رو گذاشتن بر روی تو. امیدوارم که وقتی که بزرگ شدی مهر بزرگمهر رو داشته باشی، به دنبال او بری. از او یک کتاب باقی مونده به نام یادگار بزرگمهر. این کتاب قابل استفاده برای بچه ها و کودکان نیست، چون به خط پهلویه. من در بنیاد نیشابور این کتاب رو به فرزندان بنیاد درس میدم، در یکی از رده ها درس میدم. امیدوارم تا هم بزرگ بشه این رو بیای بتونی این در این کلاس ها شرکت کنی و این درس رو بخونی. بزرگمهر مرد بزرگ ایران، دانای بزرگ همه زمان های ایران بود، روانش شاد.
بعد فردوسی هم یه بار دیگه بفرمایید.
فردوسی وقتی که شاهنامه رو تموم کرده بود 70 ساله بود.
چند سال زندگی کرد بعد از اون؟
بعد از اون رو نمیدونیم، فقط میدونیم که 70 ساله شاهنامه رو به پایان رسوند.
با درود خدمت استاد و مرجی گرامی، پیرامون حرف آ که در ابتدای نام فریدون آمده است، خواستم بدانم این حرف بیانگر معنای خاصی است یا جزء نام فریدون است، چرا که در ایل بختیاری از حرف آ در برای بزرگان استفاده میشه. به طور مثال وقتی میگویند آفرامرز یا آفریبرد، نشانه بزرگی و سروری اون شخص نسبت به بقیه است. با تشکر از برنامه خوب.
درود به شما و ایل خوب بختیاری. این آ در فریدون افسوده عربیه. فریدون در اوستا بوده فرعتونه، بعد در پهلوی شده فرتون، در فارسی شد فریدون، در گفتارهای فردوسی همواره همین فریدونه، منتها اونایی که معرب کردن اینو آفریدون میگن و اینو بهش اضافه کردن. اون آیی که در برای احترام در زبان بختیاریان گرامی هست، اون در حقیقت کوتاه شده همون آغاز یا عکا که در خراسان عکا میگن.
Thank you. با درود خدمت استاد جنیدی، استاد قلم شعر و ادب و شاهنامه گویای فردوسی و مجری محترم برنامه آقای هدایتی، می‌خواستم بپرسم که در مورد ریشه کلمه تهران توی زمان پهلوی آیا ریشه ای داره یا نه، و اینکه آیا پیامک‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته میشن میخونن یا نه. ممنون، تشکر.
درود بر شما. در باره واژه تهران هر کس که داوری کرده از روی ظاهر اون داوری کرده که مثلا به ته راندن، چون اینجا گرم بوده و در زیر زمین هایی زندگی میکردن که اینطور نمیتونه باشه. ران در تهران پسوند جایگاه هست که در شمیران هم هست، در خیلی جاهای دیگه داریم که پسوند ران داره. و اتفاقا امروز یاد بوده یک دانشمند بزرگ بزرگواری بود که من در اون شرکت کردم، دوست بسیار صمیمی من، دکتر جانشاه درخشانی، که رخت از جهان بربست، کتاب خیلی خیلی بزرگی درباره آریاییان نوشته، بنیاد کاشان، اون رو ترجمه کردن که او تنها واژه‌یابی درست رو درباره تهران، تکران و تجریش هر دو رو از یک واژه دونست و این علمی ترین در حقیقت تفسیره که من پیشنهاد میکنم شما اونو بخونید، دایره المعارف کاشان جلد 2.
عرض میکنم خدمتتون بخش دوم. من عرض کردم، بارها عرض کردم، میدونم بعضی از شما ممکنه در تلفن همراهتون نداشته باشید فارسی رو، اما پیامک هایی خوانده میشه که به زبان پارسی باشه. ما پارسی حرف میزنیم، پارسی هم مینویسیم، پارسی هم پیامک میدیم به هم دیگه. اینطوری خیلی بهتره فکر میکنم. من نمیخونم، ببخشید.
با سلام خدمت جناب استاد فریدون جنیدی و آقای هدایتی. بنده روزگرد هستم، نگارگر، و یک سالی هست که با برنامه وزین شما همراهم. و با توجه به اینکه رشته هنریم نگارگری هست و از شاهنامه در واقع بیگانه نبودم با شاهنامه و داستانهای ایران باستان، اما برنامه شما در طول این یک سال واقعا شناخت من رو بسیار بسیار بیشتر کرد و روشنی سراغ راه من شد. و از این میخوام تشکر بکنم از اینکه در هفته گذشته اشاره کردن جناب آقای دکتر به پاسداشت در واقع طبیعت نزد ایرانیان باستان و اینکه مظاهر طبیعت رو چطور در واقع گرامی می‌داشتن، که این امروز متاسفانه بسیار بسیار نزد ما کم شده متاسفانه. و میخواستم خواهش کنم که در واقع در باب این موضوع باز اشارات بیشتری رو جناب استاد بفرمایند. ممنون و سپاسگزار شما. خدا نگهدار.
شاد باشید. زمین در مینوی زمین در فرهنگ ایران باستان خونده میشه سپنت آرمیتی در اوستا. سپنت یعنی گستراننده و زمینن مقدس، آرمیتی یعنی مهر فروتنی. سپنت آرمیتی صفت زمینه که هم گستراننده است هم فروتنه و نسبت به همه باشندگان مهر داره و پای همه باشندگان جهان روی سرشه، مثل مادری که پاهای کوچولو فرزندش روی چشم و صورتش میگذاره. و از بابت گسترش و فروتنی و عشق زن رو و مادر رو هم در حقیقت شریک کردن با صفت سپنت آرمیتی. خب من اکنون میپرسم که بر یک فرزند شایسته روا هست که بر روی چهره مادر خودش آب دهان بریزه؟ در ایران باستان این کار جزو گناهان بود، هیچ کس آب دهان روی زمین نمیریخت. چهره مادر گرامیه، چهره مادر مقدسه، باید اون تقدس و اون گرامی بودن رو ما حفظ بکنیم. ما نباید بریزیم این در حقیقت زباله ها رو و این پلیدی ها رو روی چهره مادر زمین، روی چهره گسترده سپندارمز ایران که در هر گوشه اون یه زیبایی و مهر هست. نگاه کنیم به این قلل کوها و اون ابرهایی که اینها رو در بر گرفتن، اون رودها، اون چشمه‌سارها، اون درختان، اون گیاهان، اینا همه که از جان مادر زمین برخواسته، گرامی بداریم، توجه بکنیم، سپندارمز زمین رو گرامی بداریم.
سلام علیکم. سوال من این بود که اسفندیار و گشتاسپ و بهمن و اینا هر کدوم در شاهنامه نماد چه چیزی هستن؟ با تشکر، عسکری هستم از تهران.
درود بر شما.
سلام علیکم.
گشتاسپ نماد خراسان غربی در شاهنامه، اسفندیار نماد سرزمینی که امروز آذربایجان گفته میشه، بهمن بخشی از همان آذربایجان و همای هم همینطور که مات است. شاد باشید.
جنیدی، میخواستم از ایشون خواهش کنم به نقش زنان در شاهنامه برای ما بفرمایند. با سپاس کیانم.
کیانا صدای آشناتو شنیدم، دکتر کیانا فرحی، درباره زنان بزرگترین بزرگداشت در شاهنامه فردوسی اومده و بزرگترین ستایش از زبان فردوسی و از فرهنگ ایران که درباره زنان. حالا من چند بیت رو میخونم که ببینیم که نظر شاهنامه و نویسندگان شاهنامه و اصولا فرهنگ ایران درباره زن چه بوده. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. ببینید اول به پارسایی و به رای زنی یه زن اشاره میشه، نه به چیزهای دیگه. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. به ویژه که باشد به بالا و بلند، فرو هشته تا پای مشکین کمند. چون در زمان باستان مو کوتاه نمی کردن، موها همه بلند بود. من خودم به خاطر دارم که یعنی یک خواهر کوچولوی روستایی داشتیم که بر در خونه ما کار میکرد، ما مثل خواهر اونو دوست داشتیم به نام لیلا. یک بار در مثلا من 60 سالم بود، اونم 57-8 سالش بود، بودم به زبان نیشابوری بهش صحبت کردم، میگم گفتم لیلا جان موها چه زره، یعنی موهای تو چه اندازه است؟ گو کتای داداش جان تا اینجیمه، یعنی دستش نشون داد تا ساق دست تا شستش. این به نظر یه زن روستای ایران کوتاهه. و از ببینید که واقعا زنان ایرانی، من خودم دختری رو در تاجیکستان دیدم که تا خوزک پاش بود، اسمش بنفشه بود، بودم فامیلی چی، گفت گلکووا. گفتم یک سوال میکنم راستش رو میگوی؟ گفت راست میگویم. گفتم که بنفشه خودت از همین گیسوان خودت برخوردار نمیشی؟ گفت شوشتنش دشوار است.
شوشتنش دست.
بعدن من از دوستاش سالهای بعد که میامدن به تهران، از دوستاش شنیدم، از یک شخصی به نام شهلا بانو شنیدم که گفت که در مسابقه زیباسنم برنده شده است، همون دختر، همون بنفشه. و اینجا به ویژه که باشد به بالا و بلند، فرو هشته تا پای، مشکین کمند، خردمند و با دانش و ناز و شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. میبینی گنجینه شد این چیزایی که برای زن گفته شده، خلاف اون چیزایی که بعضی شوهرها دیگه به خال و به خط و فلان ها، همه اون چیزایی که گفت ستایش زنه و زن خوب اینها رو داره. شاد باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد جنیدی. سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم رستم آیا نوازندگی هم می‌کرد، تنبور نوازی هم می‌کرد یا نه؟ تشکر می‌کنم. حسین خسروی هستم از تهران. با تشکر از شما.
درود بر شما. در ایران باستان همه نوازندگی می‌کردن، چون که در حقیقت نوای خوش هدیه نیاکان ماست به جهانیان. اینا رو من در یک کتابی به نام زمینه شناخت موسیقی ایرانی نوشتم که شما میتونید اونها رو بخونید. نوای خوش و این به خصوص این فاصله پرده هایی که دلنگیز هست، اینطور اینا همه در حقیقت بر اثر پنجه های نیاکان خردمند ماست و ایرانیان همه به نوای خوش ناشنا بودن. و میبینیم که یک در زمان اواخر سلطنت یه وزارتی بوده، دیوانی بوده به نام دیوان نوای خوش در ایران، و این در حقیقت نوازندگان و بزرگی مثل باربد پدیدار شدن که نخستین سمفونی های جهان رو ساختن، و نوازندگانی که ما نامشون نمیدونیم و انگشت های اونا رو پرده های گام ماهور یعنی ماژور و گام مینور یعنی شور و یک گام متوسط دیگه داریم حرکت کرد و این همه نوا و آوای شورانگیز رو پدیدار آورد. از جمله پهلوانی مثل رستم هم میدونسته، مثل همه ایرانیان، عبامه یکی نقص در خان چهارمه هفتان رستمه، عبامه یکی نقص تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود، تهمتن مران را به بر در گرفت، شگفتی خروشیدن هم در گرفت. یعنی خروش یکی از بخش های، یکی از ردیف های، یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، خروشیدن اندر گرفت که آواره بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم از همه جنگ با شیر و نر اژدها، ز جنگ و بیابان ندارد رها، نکرده از بخشش و را کردگار، می و جام بویاگل و مرغزار. پس رستم هم مثل بقیه ایرانیان با نوای خوش آشنایی داشت.
سپاسگزارم از شما استاد جنیدی.
شاد باشید.
شب بر شما خوش. تهیه کننده برنامه خانم سهرابی، صدا برداران آقایان احمدی و حیدری، ارتباطات آقایان چگینی‌زاده و باقری، هماهنگی برنامه آقای حسین طهماسبی، هماهنگی پخش آقایان میرقاسمی و ابراهیمی، منم همین رضا هدایتی راد. شب بر شما خوش، مردمان ایران.